أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه ما در دو جلسه به تاریخچه عرفانواره حلقه پرداختیم، اکنون وقت اون رسیده است که به ماهیت عرفانواره حلقه بپردازیم. این بحث هم اهمیت بسیار زیادی داره. چرا؟ که بیشتر کسانی که جذب این عرفانواره شدند به خاطر ماهیت شبه درمانی این سازمان هستش. یعنی مهمترین ادعایی که در عرفانواره حلقه مطرح می شود این است که ما قادر هستیم همه انواع بیماری ها رو درمان کنیم، چه در انسان و چه در حیوانات، و اعضای این تشکیلات حق ندارن هیچ گونه از بیماری ها رو غیر قابل درمان بدونن. بنابراین پرداختن به این سه جلسه آینده بسیار مهم است. اما دورنما و فهرست این سه جلسه به این قرار هستش که در مورد ماهیت عرفانواره حلقه بایستی ما صحبت بکنیم. ابتدا به این میپردازیم که درمان و عرفانی در کار نیست، یک شبه درمان و شبه عرفان هستش. خود این شبه درمان و شبه عرفان زیر مجموعه هایی دارد، مثل درمان از راه عرفان، یعنی روش عرفانی اونها این گونه است که از درمان کمک میگیرن. به این میپردازیم که ادعای درمان همه بیماری ها رو هم دارن، یعنی یک غلو بسیار بزرگ در ساحت درمان. بعد از اون به انواع روش های درمانی تشکیلات حلقه خواهیم پرداخت. دو روش درمانی وجود دارد به نام فرادرمانی و سایمنتولوژی که در جلسه پیشین یک معرفی اجمالی از اونها رو داشتیم. نحوه فرادرمانی و نحوه سایمنتولوژی و تعریف اونها رو ارائه خواهیم داد و اینکه چه تفاوتی با همدیگه دارن این دو روش درمانی. بعد از اون به چگونگی درمان ادعای عرفانواره حلقه میپردازیم که اونها از راه اتصال به شعور کیهانی اون رو معرفی میکنن. بنابراین لازم است تعریف اتصال، انواع اتصال که خودش میشود اتصال فردی و جمعی رو مورد بررسی قرار بدهیم و به الزامات این اتصال هم بپردازیم. جلسه پایانی از این سه جلسات در مورد ماهیت عرفان حلقه اختصاص خواهد داشت به نقد روش‌های درمانی عرفانواره حلقه که خواهیم گفت اولا مدعیات بلا دلیل است، دوم شبه علم می شود، سوم این است که شهودات عرفانی رو تنزل دادن به یک سری احساسات جسمانی، چهارم این است که وامگیری کردن از مکاتب دیگر، پنجم این است که ناتوان هستند در بیشتر موارد از درمان، و ششم این است که روش‌های درمانی اونها مردود اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و برخی از پزشکان. مورد هفتم این است که آسیب زاست. این نقد هفتم است. نقد هشتم این است که درمانگری نشانه ای اصلا بر حقانیت عرفان نیست، شما اگر درمانگر هم باشید که نیستید. نهم این است که اونها از تلقین استفاده می کنند و پاره موارد اگر درمانی رخ داده است از تلقین است، که تلقین هم امروز اثبات شده است که اثر درمانی اندکی دارد. دهمین نقد این هستش که شما اگر عرفان و اعتقاد رو بر توان درمانگری استوار کنید، یک تالیفاست ها و پیامدهای نامطلوبی دارد. و مورد پایانی و نقد پایانی این هستش که دستگاه تبلیغی حلقه میاد به صورت بسیار گسترده یک سری درمانهای ساختگی رو مطرح میکنه و تبلیغ میکنه. خب در این جلسه، جلسه سوم است و جلسه اول از ماهیت عرفانواره حلقه، در مورد ماهیت اون بیشتر صحبت کنیم. ببینید هر کدوم از مکاتب و فرقه هایی که وجود دارن یا ادیانی که هستن یک ماهیتی دارن. ماهیت عرفان حلقه بسیار متفاوته. دو بعد به ظاهر درمانی و عرفانی ماهیت عرفانواره حلقه رو تشکیل دادن. یعنی وقتی میخواییم بدانیم عرفان حلقه چیست، درمان و عرفان توامان با هم ظاهر میشوند در اندیشه ما. اون وقت اینها آنچنان این درمان و عرفان به هم پیوند خوردن که جدایی اونها از همدیگه محال هستش و اصلا نمیشه یکی رو بدون دیگری تصور کرد. اگر اینا رو از هم جدا کنیم دیگه عرفان حلقه ای نیست. ببینید، عرفان حلقه میخواهد یک تشکیلات درمانی عرفانی رو داشته باشد، نه فقط یک جریان عقیدتی محض. خب از این جهت هستش که تشکیلات حلقه ماهیتی متفاوت از شبه معنویت ها، فرقه ها و مکاتب دیگه پیدا میکنه. شما چه بسا یک جریان رو ببینید که با نام مهدویت مثلا راه افتاده است، یک جریانی بر سر ظهور امام زمان، یک جریانی بر سر اندیشه مثلا توحید. خب این یک عنصر عقیدتی است، بر سر همون هم تلاش میکند و افرادی رو جذب میکند. اما عرفان حلقه اومده پای درمان رو پیش کشیده، اجتماعی میشود. درمان هم یک چیزیه که خیلی ها بیمار هستن و به اون نیاز دارن، و بعد این رو ربط میده و ارتباط میدهد با عرفان. پس ماهیت عرفان واره حلقه شبه درمان و شبه عرفان. چرا میگویم شبه درمان و شبه عرفان؟ چون نه عرفان داره نه درمان حقیقی، و بلکه یک سری درمان‌های ساختگیش. موارد جزئی هست که اثر انرژی درمانی است، اثر تلقین است که مرتبط با شعور کیهانی و روح القدس و ارتباط نیست، که اونها رو در جای خودش بررسی خواهیم کرد. خب پس ماهیت اونها متفاوت است. کار خودشون رو از درمان فرد آغاز میکنن، در ادامه درمان رو به معنویت و عرفان مرتبط میکنن و نشانهی بر حقانیت خودشون اعلام میکنن اون رو. اما این نکته رو دقت بفرمایید، درست است که درمان و عرفان با هم توامان هستند در این جریان، اما درمان حالت عالی با الف، یعنی مقدماتی و ابزاری داره، اصالت رو به عرفان میدهند. یعنی میگن درمان یک وسیله است و یک ابزاری است برای اینکه فرد رو وارد ساحت عرفان و اعتقادی بکنن، که البته خطر این زیاده، چون فرد مثلا اگر یک درمان جزئی ببیند دیگه اعتقادات خودش رو بر اساس اعتقادات سازمان حلقه بنا میکند. پس ماهیت عرفان واره حلقه شبه درمانی و شبه عرفانی است. حالا بایستی بپردازیم این درمان از راه عرفان به چه طریق هستش و یک مقدماتی رو در مورد اون بدونیم. ببینید، نگاه طاهری به درمان مقدمه است برای مباحث عقیدتی و عرفانی. استفاده این تشکیلات از درمان به منزله یک روش عملی و کارکردی برای رسیدن به کمال هستش. اصلا یکی از اهداف عرفان واره حلقه در سطوح بعدی این جلسات به اون خواهیم پرداخت این است که عرفان بایستی بیاد کف جامعه، عرفان بایستی کاربردی باشد، عرفان نبایستی با زبان پیچیده باشد، عرفان بایستی جنبه عملگرایی پیدا کند. این رو در جای خودش می‌پردازیم که عرفان در دوره پست مدرن اینجوری شده است، یعنی قدسیت خودش رو از دست داده، تبدیل شده است به رقص و آواز و شادی و سعادت و آرامش همین دنیوی، نه غیر دنیوی و اخروی، و البته درمانگرانه شدن، کالایی شدن. اینها ویژگی های عرفان در این دوران جدید هست. اونا میخوان یه چیز ساده، سهل الوصول و همگانی داشته باشن. ببینید، میگویند اگر اعضای سازمان قادر به درمان بیماران بشوند، به پایه از کمال رسیدن و نوعی عبادت عملی را انجام دادن، که به مراتب از این عبادت زبانی که مثلا شما مسلمین دارید بالاتره. اگر کسی بتونه درمان بکند، به توان درمانگری و عبادت عملی دست یافته است که خداشناسی عملی است. ببینید، یعنی میگویند اگر شما بتونید درمان کنید خداشناس شدید، دیگه عبادت زبانی هم نیاز نیستش. عبادت زبانی چیه؟ طاهری گفته است در صفحات 99 و 100 کتاب انسان از منظری دیگر، عبادت نظری و یا زبانی و عبادت عملی، میگه دو گونه از عبادت هستن. میگه اون جایی که ما خطاب میکنیم الحمدلله و سبحان الله و خیلی چرب زبانی های دیگر، اینا عبادت زبانیه. عبادت عملی چیه؟ اون است که ما بتونیم درمانگری کنیم. بعد اگر درمان کنی به خداشناسی عملی رسیده ای. این رو در جای خودش نقد میکنیم که اساسا اگر کسی بتواند درمان هم بکند، فرض کنید یک عارف، این آیا دلیل بر حقانیت راه اوست یا دلیل این است که خداشناس شده است؟ چه ارتباطی بین درمان و عرفان است؟ این رو در بحث نقد روش های درمانی این عرفانواره پاسخ خواهیم داد. و این رو هم بدونید اجمالا الان تا در جای خودش در مباحث توحیدی در سطوح بعد توضیح بدیم که در عرفان علوی اصلا خداشناسی در کار نیست. بنبست یک الهیات تنزیهی وجود دارد، انصداد وجود داره، خدایابی هست، اما خداشناسی نیست. در جای خودش این رو هم بحث خواهیم کرد. خب در حقیقت نائل اومدن به کمال و عرفان در این تشکیلات تنها از رهگذر درمانگری راه دیگه‌ای وجود نداره. برای درمانگری هم بایستی اتصال تشکیل بدیم، همون حلقه وحدت جمعی. هر عضو این سازمان که قادر باشه دیگران رو درمان بکند صاحب کمال و عرفان محسوب میشه. خدا رو به صورت عملی عبادت کرده که در ادبیات این تشکیلات از اون به خداشناسی عملی تعبیر میشه. ببینید طاهری گفته است فرادرمانی ضمن فراهم کردن امکان درمان ما را به خداشناسی عملی نیز رهنمون میشود و به عنوان وسیله مؤثری در این رابطه به کار میآید. یک جای دیگری اشاره میکنه، این رو در صفحه 83 از کتاب انسان از منظری دیگر گفته بود، در صفحات 105 و 106 عرفان کیهانی اشاره میکنه درمانگری به عنوان یک روش تجربی برای درک عرفانی موضوع کمال در راه رسیدن به اهداف زیر مورد استفاده قرار میگیرد. اهداف رو میگه، یکی از اونها خدمت به خلق و انجام عبادت عملی است. ببینید میشه اینجور متوجه شد که تنها روشی که برای ورود به معنویت و عارف شدن در تشکیلات عرفان حلقه وجود داره استفاده از یک الگوی درمانی تجربی است که اون رو روشی عملی برای ارتباط با خداوند میدونن. طاهری در صفحه 101 از کتاب انسان از منظر دیگر گفته است که فرادرمانی که اینک به کمک رحمانیت الهی در اختیار ما قرار گرفته است وسیله مناسبی برای انجام عبادت عملی بوده و ضمن کمک به حل مشکلات دیگران آنها را نیز با شعور الهی آشنا می سازد. خب تا اینجا متوجه شدیم که روش اونها عرفان نیست، شبه عرفان است، درمان نیست، شبه درمان است. خودشون مدعی هستند که پیوند بین این دو هستش و از راه درمان فرد بایستی به عرفان نائل بیاید و کار دیگر و راه دیگری جز این نیست و هر کسی هم که بتواند دیگران را درمان کند خداشناس عملی است و ما با چرب زبانی ها و عبادت های زبانی کاری نداریم. اگه میخوای بدانی که به کمال رسیده یا خیر بایستی بتوانی عبادت عملی انجام بدی، یعنی درمان کنی. خب حالا سوال چطور بایستی به این مرحله رسید؟ ما فعلا در مقام توصیف هستیم بیشتر. یک توصیف صحیح از روش های درمانی و ماهیت درمانی این جریان ارائه میدیم و بعد به در جای خودش به نقادی اونها هم خواهیم پرداخت. خب حالا چطوری به این خداشناسی عملی نائل بیاید فرد؟ بایستی از مجرای یک تجربه حسی به نام اتصال به شبکه شعور کیهانی برسد به این خداشناسی عملی. بگذارید این رو تبیین کنیم با جملاتی که خود طاهری مطرح کرده. ببینید درمان توسط فرادرمانگر اتفاق نمیفته و او نقشی در این فرایند نداشته و تنها یک واسطه است در برقراری ارتباط و اتصال درمانی، یعنی همون مربی عرفان حلقه هیچ نقشی طاهری میگوید ندارد. این رو به خاطر بسپارید جایی که پای طب مکمل به میون میاد این به درد ما میخوره. دو، این شعور کیهانی و هوشمندی هستش که فرایند درمان رو محقق میسازد. هوشمندی صاحبی داره که خداست. برای دریافت شعور کیهانی بایستی حلقه وحدت تشکیل داد. خدا درمان میکنه به واسطه شعور کیهانی، برای شعور کیهانی هم باید حلقه تشکیل داد. خب این رو هم داشته باشید تا این سومی تکمیل میکند. خداوند در حلقه وحدت جمعی حضور داشته، یکی اون چهار عضو هستش، به بندگانم نزدیکه. میخواد راه همین رسیدن به خداشناسی عملی رو نشون بده. وقتی خداوند در این حلقه حاضر هستش، یکی از چهار عضو به بندگان هم نزدیک است، چنین احساس حضوری از خداوند توسط بیمار در حلقه وحدت و به تبع اون اتصالات به وجود میاد. برای خدایابی کافی است، اونا میگن که منجر به خداشناسی عملی میشه. جنسش از تجربه است نه اندیشه و نظر. ببینید اونا میخوان یک روش ساده و سهل الوصول برای خداشناسی ارائه بدهند که پیچیدگی های فلسفی و کلامی رو نداشته باشه، تجربی هم باشه، حسش کنیم، مثل چیزی که میبینیمش مثلا یا چیزی که احساسش میکنیم. خب این خیلی راحت تره تا اینکه شما بیاید با کلام و فلسفه و مسائل دیگه بخواید افراد رو خداشناس کنید، یا حتی از راه نماز و روزه و نماز شب. یعنی عرفان حلقه دنبال یک راه ساده میگرده. اون راه ساده چیه؟ شما بیاید پول بدهید در حلقه های اتصال ما بنشینید، یک گرمایی رو در حین فرادرمانی یا سایمنتولوژی احساس میکنید، بدانید صاحب این گرما خداست و این گونه بدون هیچ گونه تلاش و کوشش و دینی و بدون هیچ اندیشه و نظر و راه‌های کلامی و فلسفی سنگین شما خداشناس میشوید، خداشناس عملی میشوید وقتی که بتوانید درمان کنید. ببینید این تمام حرفیه که عرفان حلقه داره مطرح میکنه. اما واقعا حالا قرار نیست نقد کنیم، توصیف داریم میکنیم. آیا این جز نابود کردن دین هست چنین روشی که نماز و روزه و ذکر و حجاب و اینها نمیخواد؟ شما بیاید بنشینید، اگر دریافت اتصال داشتید خداشناس میشوید. خب هر انرژی درمانکاری میتونه چنین ادعایی داشته باشه، در جای خودش نقد میکنیم، فعلا در مقام توصیف هستیم. پس این توصیف دقیق رو سعی کنید خوب بیاموزید که راه اونها برای خداشناسی تشکیل حلقه است، اتصال، احساس بکنید یک سری چیزها رو که در فرادرمان میپردازیم، خداشناس میشوید به همین سادگی. ببینید طاهری گفته است فرادرمانگر پس از انجام درمان مطمئن باشد که به جز شعور الهی هیچ پدیده دیگری در انجام درمان نقش نداشته است، و پس از ایمان و یقین پیدا کردن نسبت به آن به صاحب این هوشمندی که خداوند است پی برده و با این ترتیب به خداشناسی عملی نائل می آید. و کارت فرادرمانی به عنوان مهمترین روش درمانی این تشکیلات این هستش که از طریق درمان اساساً یک بینش در فرد از خداوند ایجاد کنه، در اون فردی که میاد اتصال میگیره. طاهری گفته است در کتاب انسان از منظری دیگر در صفحه 86 و 87 فرادرمانی میتواند چنین روندی را برای بیمار فراهم کند تا با مشاهده روند هوشمندانه درمان خود که بدون دخالت هیچ گونه عامل مادی و با عامل مادی و یا کاری که منتسب و مربوط به مهارت‌ها و علم و دانش انسان باشد، او بتواند ناخودآگاه در مقابل قدرتی عظیم قرار گرفته و به درک این منبع هوشمند برسد و به دنبال آن تغییرات بینشی لازم و تحولات بعدی به وجود آید. این راه اونهاست برای اینکه افراد به خداشناسی برسند. میگن این خداست، ما اصلا دخالت نداریم، ما فقط شرایط رو مهیا میکنیم. خب انرژی درمانی هم همین هستش. جای دیگه اشاره میکنه در این مکتب کارها فقط با کمک حلقه های رحمت عام اوست که انجام میشود و بدون بهره مندی از آن هیچ کاری نیست که فرد بتواند انجام دهد. لذا در این رابطه فرد به طور کامل خلع اصلاح شده و به هیچ عنوان کاری انجام نمیدهد که بتواند انجام درمان را به خود منتسب کند. اینها رو دقت بفرمایید. یعنی میخوام بگن که ماها انسانها اون فرادرمانگره، اون مستره هیچ نقشی ندارد. این رو عرض کردم در ذهن داشته باشید تا وقتی به نقد اونها در طب مکمل رسیدیم از این استفاده کنید. بنابراین شعور کیهانی عهده‌دار درمان افراد میشه در این عرفانواره. ارتباط با شعور کیهانی هم مستلزم این هستش که فرد در حلقه اتصال قرار بگیره و نهایتاً درمانگری رو نبایستی به افراد منتسب کنن. یعنی این مستر اگر شرایط رو فراهم میکند که درمانی صورت بگیره، نباید بگه من درمان کردم، باید بگوید خدا درمان کرد. طاهرین رو در قالب یک اصل در دو کتاب عرفان کیهانی صفحه 11 و عرفان از منظری دیگر صفحه 128 اشاره کرده. اصل نظر به این که فرادرمانی توسط شعور کیهانی انجام میگیرد، پس فرادرمانگر حق ندارد از بابت انجامان چیزی را به خود منتسب کند. یک کسی ممکنه بگه عجب عرفان خوبیه، چقدر توحیدی نگاه میکنن، ولی خواهیم دید که اینجوری نیست. اینها را عرض کردیم و حالا این رو بدونید که اونها ادعاهای درمانی بسیار بزرگی دارن. اونها مدعی هستن همه انواع بیماری ها رو میتونن درمان کنن. خب چنانچه مشخص شد، مهمترین عامل جذب افراد به تشکیلات حلقه ادعایی هستش تحت عنوان درمان بیماری ها که از سوی مؤسسه عرفانواره حلقه مطرح شده. ببینید دلایل جذب به عرفان حلقه، اینو داخل پرانتز عرض کنم و بعد به بحث خودمون بپردازیم، زیاد هستن، اما مهمترینشون ادعای درمان بیماری هاست. این دلایل رو فوری عرض کنیم و بعد به بحث بپردازیم. ادعای تشکیلات در درمان انواع بیماری ها، خب این اولین عامل جذب است. اونایی که جذب میشن شناخت معرفتی خاصی به اسلام و عرفان ندارن، ضعف معرفتی دارن که جذب این فرقه ها میشن. البته میشه با پر کردن اون خلأهای معرفتی باعث شد که اونها از این جریانات بیرون بیان. در پی کشف و شهود عرفانی بودن، خیلی هم دنبال عرفان هم سر از این عرفانواره ها در میارن. فرار از خلأ ناشی از مدرنیته و دوران پست مدرن، اینها باعث شده است که یک بحران معنویتی به وجود بیاد. انسان معنویت از او جدا پذیر نیست و همین خاطر اصل رو درست تشخیص داده است که باید معنویت باشد و به دنبال معنویت بریم، اما در اون مصداقش اشتباه کردن، یعنی رفتن جزء فرقه ها. مثل این است که شما یک بیماری هست و تشخیص می دهید که بایستی به پزشک مراجعه کرد، اما در اون کسی که پزشک است اشتباه میرید به کسی که نااهل است، مثلا میرید و اون پزشک در واقع نیست. تبلیغات گسترده دشمن ضد تشیع و انقلاب اسلامی، این هم یک عامل دیگری است که باعث جذب افراد به عرفانواره حلقه شده. ترویج اباحه‌گری به جای شریعت، همون تن واحده‌ای که عرض کردیم، همون مباحث حجابی که وجود دارد، در این جریانات به هر حال یک آزادی‌ها و اباحه‌گری‌های و رهاشدگی‌های وجود داره. خیلی با این خاطر جذب میشن. قدرت طلبی، ماجراجویی، خودنمایی، متفاوت بودن، اینا در قالب سازمان‌های فرقه‌ای همیشه بوده و هست. عامل دیگه درآمدهای زود حاصل و تحصیل مال نامشروع از بابت شهریه است. خب افراد باید شهریه بدن، به همین خاطر مثلا یک مستری که سوادش 4-5 کلاس ابتدایی بیشتر نیست، در اون زمانی که کلاس ها دایر بود ماهیانه 4-5 میلیون حداقل مثلا از این بابت کسب میکرد، چون جلساتشون هم خانگی بود، هر هفته هم منزل یکی از شاگردان، بنابراین پولی رو از این بابت کسب میکردن. مورد دیگر این هستش که اینجور عرفانواره ها پایگاهی برای آسیب خوردگان اجتماعی هستن، افرادی که جدا شدن، طلاق گرفتن، کسانی که معتاد هستن و سرخورده شدن از جامعه، به دنبال این هستن که این مشکلات رو حل کنن، سر از این جریانات در میارن. البته نه همه اونها، ولی خب افرادی هم هستن. بهانه ملیت گرایی و عرفان ایرانی. عرفان حلقه خب میگوید من یک عرفان ایرانی هستم، میخوام عرفان ایران رو اطلاع ببخشم، به همین خاطر ادعی که چنین دغدغه های ملیت گرایی و عرفان ایرانی دارن جذب اون میشوند. جذابیت های کاذبی وجود داره، ارتباط با نامحرم و جنس مخالف هست، ارتباط با جنیان هست، شیطانگرایی هست، ترویج پلورالیسم و به دنبال یک دین انسانی و غیر نفس الامری بودن. دین در نفس الامر و در واقع و در حقیقت خودش یک صدقی و حقانیتی داره، اما یک عده‌ای به دین اینجوری نگاه نمی‌کنن. در غرب و عرفان‌های نوظهور هم همین گونه شده است. در عرفان‌های جدید اونا دنبال یک دین کارکردی هستن، یک چیزی که به اونها آرامش بدهد. خب از بین این دلایل درمان از همه مهمتره برای عرفان حلقه، یعنی مهمترین عامل جذب افراد به خاطر همین مسئله است. از اون ور ضعف‌هایی هم وجود داره و هزینه‌های درمانی بالاست، یک عده‌ای به ناچار سمت این مسائل میرن و خودشون رو در اختیار یک مستر قرار میدن تا این آزمایش‌ها رو روی اونها انجام بده در واقع. اما قلوی که اینجا وجود داره از سوی عرفانواره حلقه خیلی خطرناک هستش. ببینید طاهری میگوید نظر به اینکه فرادرمانی توسط شعور کیهانی صورت میگیرد، فرادرمانیگر حق ندارد هیچ نوع از انواع بیماری ها را غیر قابل علاج بداند. انسان از منظری دیگر صفحه 128 این رو گفته است. تازه این ادعاها منحصر در انسان نیست، سایر موجودات رو شامل میشه. یه جایی گفتم ما دست قطع شده رو رشد میدیم، یه جایی به بتون آرمه اتصال دادیم مستحکمتر شده و حرف هایی که به هر حال ادعاهای گزافی هستن. خب تا اینجا یک آشنایی اجمالی با ماهیت عرفانواره حلقه پیدا کردیم، متوجه شدیم که کار اونها، ماهیت اونها درمانیست. خب این روش های درمانی اونها حالا چی هست؟ یا روش درمانی اونها یا چیز خاصیه؟ در واقع محمد علی طاهری مدعی ابداع چندین روش درمانیه. دو نمونه از اونها فرادرمانی و سایمنتولوژی هستن. او روش های خودش رو طب مکمل ایران نامگذاری کرده. ببین یک طب مدرن داریم، همینی که از قرص و داروها استفاده میکنن، یک طب های مکمل و آلترناتیو یعنی جایگزین وجود داره که در اونها سعی میکنن با آب درمانی، انرژی درمانی و روش های اینگونه فرد رو درمان کنن. تلقین در اونها مثلا وجود دارد، یک سری تمرین ها در اونها وجود داره. انسان یک عنصر مهمه در این طب ها برای درمان. اما طاهری این دو طب رو طب مکمل میدونه، ولی در واقع تحت طب مکمل جای نمیگیرن. طب های مکمل رو هم انسان در اون نقش داره و ابداع انسان هستند، اما طاهری به هر حال اینها رو به خداوند نسبت میده. پس دو نمونه طب رو ایشون مدعی هست که ایجاد کرده، که اون سایمنتولوژی رو اشاره کردیم از هاوارد گرفته و انرژی درمانی هم و فرادرمانی هم یک انرژی درمانی است. ایشون میگه فرادرمانی نوعی درمان مکمل است که ماهیتی کاملا عرفانی دارد و شاخه ای از عرفان کیهانی حلقه به شمار می آید. این رشته با قدمتی 30 ساله بنابر ادراکات شهودی استوار بوده، توسط نگارنده یعنی محمد علی طاهری بنیانگذاری شده و اصول آن با عرفان ایران به طور کامل منطبق است. صفحه 73 از کتاب انسان از منظری دیگر این رو اشاره کرده. جای دیگری اشاره میکنه طب‌های مکمل ایرانی یعنی فرادرمانی و سایمنتولوژی بنیان گذاری شده توسط این جانب یعنی طاهری، در دفاعیات سال 96 صفحات 96 103 و جاهای دیگری این رو اشاره کرده. پس روش‌های درمانی عرفان حلقه فرادرمانی و سایمنتولوژی هستند. خیلی سریع و فوری در این جلسه به فرادرمانی می‌پردازیم، سایمنتولوژی رو به جلسه بعد واگذار میکنیم. خب این فرادرمانی چی هست؟ مهمترین روش سازمان حلقه برای درمان فرادرمانیه. در کلاس های این تشکیلات نخستین حلقه ای هم که تفویض میشه یعنی واگذار میشه حلقه فرادرمانیه. اینا بیش از 70 حلقه دارن که در هر ترمی چند حلقه به افراد تفویض میشه. در سطح دوم این سلسله جلسات اون حلقه ها، اون روش های درمانی، روش های آموزشیشون، اسم حلقه ها و جزئیاتش رو عرض خواهیم کرد. فعلا برای دوره مقدماتی اجمالا این رو بدونید که حلقه هایی وجود داره. خب طاهری فرادرمانی رو تنها مختص به انسان ها نمیدونه، مدعی هستش که در مورد گیاهان و حیوانات هم کاربرد داره و مؤثره. ببینید در صفحه 135 از کتاب انسان از منظری دیگر اشاره میکنه که فرادرمانی در مورد گیاهان و حیوانات نیز مؤثر است. در این گروه ها و فضای مجازی اونها اگر باشید، مثلا میان عکس یک گل، تصویری از یک گل در گلدانشون رو در منزل ارسال میکنن که ما به این انرژی دادیم و مثلا این خوب شده، این پژمرده بود، ما اون رو درمان کردیم و از اینجور مسائل. خب این نحوه فرادرمانی به چه شکل هست؟ اینجا مهمه. فرادرمانی نیازمند تشکیل حلقه‌ای هستش که 4 تا عضو داره. در جلسات قبل به اون اشاره کردیم. یکیش بیمار هستش، یعنی فرادرمانگیر، کسی که میخواد درمان رو دریافت کنه. یکی مربی تشکیلات حلقه هستش، یعنی فرادرمانگر. سومین شبکه شعور کیهانی هستش که همون هوشمندی یا جبرئیل یا روح القدس یا اون آگاهی هستش که میاد. و چهارمین خداوند هستش. این که اصلا خداوند چه نوع معیتی داره با بندگان، اونایی که با دینن بی دینن، معیت قیومی چیست، اینها رو در جای خودش در سطوح بعد اشاره میکنیم که اون وقت مشخص بشود آقای طاهری اطلاعات قرآنیش چقدر ضعیفه. خب نحوش چطوره؟ همین حلقه وحدت جمعی 4 عضو دار رو بایستی تشکیل بدهن. فرادرمانگر یعنی همون مستر، بیمار رو متصل میکنه به شعور کیهانی یعنی همون جبرئیل، که شعور کیهانی به تعبیر شبه علمی این سازمان همون شبکه مثبته، فیض الهی یا رحمت الهی یا عشق الهی جاری میشه در این حلقه و فرد درمان میشود. این سازوکاریست که اونها طراحی کردن. ببینید طاهری در انسان از منظری دیگر صفحه 17 هم این رو اشاره میکنه. فرادرمانی که یکی از شاخه های عرفان کیهانی حلقه میباشد، از حلقه هاییست، از حلقه های زیادی وجود داره که یکیش فرادرمانی، از حلقه هاییست که در محدوده رحمانیت عام الهی تسهیلاتی را در اختیار ما قرار میدهد. این رحمت عام خاص رو در جای خودش بحث میکنیم و تنها شرط تحقق آن آمادگی برای ایجاد وحدت است. این ایجاد وحدت الزاماته، الزامات رو در ادامه بحث میکنیم. تنها شرطش آمادگی برای ایجاد وحدت است. وحدت حداقل با یک نفر دیگر، یعنی همون فرادرمانگر مستر، تا پس از آن عضو سوم که روح القدس یا روح الامین یا غیره بوده، حلقه را تکمیل کرده و با تکمیل حلقه عضو چهارم آن که خداوند است نیز فیض خود را به واسطه روح القدس جاری نماید. به اعتقاد سازمان حلقه، رحمت و عشق الهی در کائنات ساری و جاریه. برای دریافت اون یک سری تسهیلات نیازه. اون تسهیلات چیزی جز حلقه وحدت و لوازماتش که سازمان کشف کرده نیست. یه چیزی ساری و جاری هست. عرفان حلقه اومده زحمت کشیده اینا رو کشف کرده، میخواد در اختیار دیگران قرار بده تا به عنوان یک روش ساده و سهل الوصول خداشناسی همه جهان خداشناس بشوند. این رو عرض کنیم و بحث امروز تمام است. طاهری روش فرادرمانی رو این گونه تبیین می‌کند. این جای دقت داره. در این شاخه درمانی بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانی، داخل پرانتز شبکه آگاهی و هوشمندی حاکم بر جهان است، یعنی همون شعور الهی، متصل شده، مورد کاوش یعنی اسکن قرار می‌گیرد و ضمن ارائه اطلاعاتی از نحوه اتصال خود از طریق دیدن رنگ ها، نورها، احساس حرکت و فعالیت نوعی انرژی در بدن و همچنین از طریق گرم شدن، درد کشیدن، تیر کشیدن، ضربان زدن، تشنج و غیره، اعضای معیوب و تنشدار بدن او مشخص شده و به اصطلاح اسکن و با حذف علائم روند درمان آغاز می شود. منظور از کاوش یعنی همون اسکن زیر ذره بین قرار گرفتن وجود بیمار است که در این صورت سابقه بیماری های گذشته و فعلی بیمار آشکار شده با به جریان افتادن پرونده بیماری ها بیرون ریزی یعنی هم برون ریزی آغاز می شود. این پرونده ها ممکن است مربوط به جسم، روان، ذهن و سایر بخش های وجودی بیمار باشد که باید با صبر و حوصله انجام داده شود تا بیرون ریزی ها خاتمه یابد و درمان اساسی رخ دهد. این رو در انسان از منظر دیگر صفحات 73 و 74 گفته است. در جلسه آینده این مطلب رو توضیح میدیم و بعد به سایمنتولوژی میپردازیم و نحوه سایمنتولوژی و نحوه درمان رو هم که اتصال به شعور کیهانی است و انواعش رو هم انشالله به یاری خداوند توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.